خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حقیقتاً نمیدونم با چه زبانی از دوستان تشکر کنم برای آمدن و به چه زبانی بیان کنم احساسات قلبی و شخصی خودم رو از توفیقی که مجدداً برای دیدار دوستان بسیار گرامی استادان محترم در اینجا پیدا میکنم. همیشه ریونیون، این اتصال و اتحاد مجدد دلانگیز است و علی الخصوص وقتی که چند جانبه باشد. غرض از این جلسه البته این بود که بنده خدمت دوستان گرامی ارادت کنم و ابراز خرسندی بهانه‌ای باشد برای گفتگوی بیشتر و دیدار نزدیکتر و مستقیمتر، و به خاطر اینکه این دیدار و گفتگو خالی از مایه‌ای و وجهی نباشد، بنا شد که بهانه‌ای هم به دست بیاریم و اون ایراد یک سخنرانی مختصری از جانب من باشد، صرفاً به خاطر طرح بحثی و در انداختن سوالاتی که انشاءالله به کمک یکدیگر دربارش سخن خواهیم گفت و شاید هم به حل بعضی از اونها نزدیک بشیم. اون چرا که من عرض میکنم تحت عنوان نومینالیزم و سکولاریزم یه پروژه است که مدت هاست روی او هم فکر میکنم، هم کار میکنم و هم گمان میبرم که با کار بیشتر کردن نتایج نسبتاً مطلوبی برای پاره از مسائل زمان خودمون از آنها میتوانیم بگیریم. دوستان فاضل و عزیز ما، استادان محترمی که اینجا حضور دارند، بار من رو سبک میکنند، یعنی حاجتی نیست که من این ترم ها رو تعریف مجدد بکنم، توضیح مبسوط بدهم و درباره اونها ادله و احتجاجاتی که توسط حکیمان و مورخان آمده است بازگو کنم. اما برای اینکه مقصد من از اینها روشن باشه و بقیه بحث در روشنایی پیش برود، باید بسیار مختصر درباره هر یک از اینها و مرادی که من دارم نکته های کوتاهی را عرض کنم و بعد یک نتیجه گیری تاریخی و بعد طرح یک سوال تاریخی درباره وضعیت خودمان و مسائل مربوط به تمدن اسلامی و فرهنگ اسلامی. بگذارید از اینجا شروع کنیم. همه چیز از اعلامیه شروع شد که در سال 1277 اسقف کلیسای پاریس با موافقت پاپ جان 21 منتشر کرد. این اعلامیه که در تاریخ کلام مسیحی اعلامیه بسیار مهمی بود، سرآغاز یک شکاف در کلام مسیحیت شد، به طوری که جیلسون مورخ فلسفه قرون وسطا، مورخ فلسفه مسیحیت، میگوید که از اینجا ما دو راه پیدا کردیم در فلسفه غرب و در فلسفه مسیحی در قرون وسطا که تحت عنوان ویا مدرنا و ویا آنتیکا، طریقه متقدمین و طریقه متأخرین نامگذاری شد. این اعلامیه تقریبا 3 سال بعد از مرگ تاماس اکوینس، یعنی تومای اکوینی به تعبیر ما، منتشر شد، بزرگترین حکیم و فیلسوف و متکلم مسیحیت که اندیشه ارسطویی داشت و در تاریخ مسیحیت و فکر دینی مسیحی شاید اهمیتی مثل بوعلی ما یا دستکم فخرالدین رازی ما داشت و تأثیر بسیار درازدامن و دوربردی بر فکر مسیحی تا همین امروز نهاد. اون اعلامیه در واقع جبهه‌گیری و موضع‌گیری بود علیه تفکری که توماس اکویناس داشت و همفکران او، یعنی در برابر اسانسیالیسم، یعنی در برابر قول به کلیات. اون اطلاعیه یک اطلاعیه بود که گرچه که اسمی از نومینالیسم نمی برد، اما طرفداری و جانبداری از نومینالیسم میکرد. موتیویشن کلامی هم داشت، یعنی انگیزه‌ای که پشت سر صدور اون اعلامیه بود که انگیزه فلسفی نبود، برای طرح یک بحث خشک و مجرد از مباحث فلسفی نبود، به خاطر حل یک مشکل کلامی بود که فیلسوفان اون مشکل رو ایجاد کرده بودند و به طور خیلی ساده برای بیان قدرت مطلقه خداوند بود. کلیسا احساس کرده بود که با مواضعی که فیلسوفانی چون توماس اکویناس گرفتند، با ارسطوگری شایع و گسترده و عمیقی که در عالم مسیحیت پیش آمده و پیش می رود، دست خداوند بسته‌تر و بسته‌تر می شود. برای باز کردن دست خدا، برای رها کردن او و دادن قدرت مطلقه به او، باید موضع کلامی فلسفی تازه اتخاذ می شود. این موضع کلامی فلسفی که آشکارا انگیزه کلامی هم داشت، نومینالیسم بود. یعنی بعدن وقتی که انکشاف بیشتر پیدا کرد و بست یافت و ماهیت او آشکارتر شد، چیزی جز نومینالیسم نبود که بعدها در فلسفه قرون وسطا به شکوفایی کامل رسید و حکیمان بسیاری طرفداری از او کردن، حکیمانی که از قضا متکلمان بزرگ هم بودن، یعنی همون دوایی کلامی همچنان پشت سر این موضع‌گیری بود، ولی بعدها البته به نتایج منتهی شد که شاید خواست اونها نبود، قطعا خواست اونها نبود، به توضیحی که خواهم گفت. و برای اینکه جاده بحث ما هم روشن باشه، در حقیقت من میخواهم عرض کنم که نومینالیسم یک سیر مستقیمی به سکولاریسم پیدا کرد، چیزی که اونها هرگز خواهانش نبودن و تصورش هم نمی کردن، ولی چنین اتفاقی افتاد. اون اطلاعیه که بیش از 100 ماده داشت، ماده 28مش درباره قاعده‌ای بود که ما در حکمت خودمون اون رو قاعده الواحد می نامیم. دوستان گرامی ما مستحضر هستند که قاعده الواحد و لا یستر عنه الا الواحد از قواعد هم مشهور و هم جنجالی است میان فیلسوفان و متکلمان ما. از واحد جز واحد صادر نمی شود. این قاعده رو هم استدلال فلسفی می کردن و هم خصوصا اپلای بر خدا می کردن، در اونجا این رو به کار می گرفتن برای اینکه ثابت کنند که معلول خدای واحد هم یکی بیش نیست. مجموع عالمی که خداوند آفریده یکیست، دوتا نیست و ممکن نیست که دوتا هم باشد. به حکم وحدتی که خداوند دارد، به حکم وحدتی که علت دارد، معلول هم باید واحد بشد. این قاعده خصوصا مورد حمله شدید کلیسا قرار گرفت و اظهار شد که بستن دست خداوند از این بهتر نمی شود که شما خداوند رو که علت واحد است مجبور کنید، ملزم کنید، مقفل کنید در چنین محبسی که حق دارد بلکه توانایی بیش از آفریدن یک عالم رو ندارد. صوفیان ما، عارفان ما، خصوصا اشاعره ما چنان که می‌دانید از قضا در تاریخ فکر اسلامی با این قاعده هم درگیری زیادی داشتند. هیچ نمی‌پسندیدند این رو. ما سه تا سهروردی داریم، سهروردی مشهور، حکیم، شیخ مقتول، هیچی، سهروردی دیگری داریم که ابو حفص که صاحب کتاب عوارف المعارف است، یک سهروردی دیگری داریم به نام ابو نجیب سهروردی که صاحب کتاب کشف فضائح یونانی و رشف نصائح ایمانی است. در اونجا که کشف فضائح یونانی می کند، مهمترین فضیحتی که یونانیان به عالم اسلام سرایت دادن قاعده الواحد لا یستر عنه الا الواحد است و مبسوط و مشروح این قاعده رو مورد حمله قرار میداد. اون هم از قضا از همین موضع کلامی که این قاعده دست خداوند رو میبندد، قدرت مطلقه او رو محدود میکند و به او اجازه آفریدن بیش از یک عالم رو نمیدهد. اطلاعیه‌ای که کلیسا صادر کرد، یعنی اسقف پاریس با موافقت مقام بالاتر خودش، همه این مواضع فلسفی که بعضی از اونها مستقیما و منطقا مبتنی بر رئالیسم و اسانسیالیسم و کانسپتوالیسم بودند، در مقابل نومینالیسم محکوم کرد و با موضع کلامی خودش اونها رو غیر قابل قبول دانست. پیر دوم، فیلسوف و مورخ علم فرانسوی که تأثیر زیادی هم بر فلسفه علم در قرن بیستم داشته است، ایشان مورخ علم هم بود. در یکی از نوشته های خودش میگوید که صدور این اعلامیه در سال 1277 نه تنها آغاز فلسفه جدید بود، بلکه آغاز علم جدید هم بود. ایشان معتقد است که باز کردن دست خداوند از انگیزه های کلامیش بگذاریم، دادن امکان تازه به پدید آمدن حوادث و نبستن اونها با زنجیر ضرورت‌های فلسفی که فیلسوفان پدید آورده بودند، باعث شد که تفکر عالمان نسبت به عالم فرق بکنه و جهان رو واجد امکانات بسی بیشتر از آن ببینند که قبلا می‌دیدند. اون جعبه‌های و محبس‌هایی که فیلسوفان درست کرده بودند همه شکست، همه به کنار گذاشته شد. البته دوهم در واقع دو تا حرف داره. در جای دیگری میگوید که از وقتی که قاعده ایمپتوس یعنی میل به حرکت آمد، آغاز علم جدید بود. وقتی هم که قاعده الواحد و لایستر انها الواحد مورد حمله قرار گرفت و کلیسا رسما ابراز موضع کرد که چنین قاعده مقبول نیست و به لحاظ دینی هم مشروعیت ندارد، دست عالمان در فهم جهان و در تصرف در جهان و در طراحی جهان بازتر شد و به این ترتیب علم جدید هم آغاز شد. من این بخش بحث رو فعلا کاری ندارم، مورد بحث من نیست، شاید بعداً به او اشاره بکنم، اما مهمترینش خود قصه نومینالیزم است که از اینجا آغاز شد. خب چرا نومینالیزم دست خداوند رو باز میکنه و چرا رئالیزم یعنی قول به طبایع، قول به کلیات، قول به ماهیات، چرا دست خداوند رو میبنده و این انگیزه کلامی چرا باید اینجا در میان بیاد و تکلیف یک مسئله فلسفی رو روشن کنه؟ به نظر من مسئله تقریبا روشن است. هر جا که پای ضرورت به میان میاد، هر جا که پای خواص و مقتضیات ضروری اشیا به میان میاد، در واقع اونجا گویی اراده خداوند کار نمی کنه. اگر شما یک منطقه از مناطق رو در این عالم بخواهید پیدا کنید که نفوذ اراده خداوند در اونجا سد شده است و مانعی در اونجا ایجاد شده است، باید منطقه ضروریات این عالم رو زیر نظر بگیرید. نه معجزات میتونن ضروریات رو عوض بکنن و نه حتی اراده خداوند. همه فلاسفه هم به این قول قائلن. در باب معجزات هم همین حرف رو میزن، یعنی هیچ پیامبری با معجزه خودش، حالا هم از این که این معجزه تصرف نفس نبی باشه یا اراده مستقیم باری باشه، هر چی که میخواد باشه، هیچ امر ضروری رو تو این عالم پس و پیش نمیکنه. و کلیات و طبایع مشخصشون این است که یک رشته مقتضیات ضروری دارن، یک رشته مقتضیات دارن که لاینفک از اونهاست و ناچار از اونها صادر میشن. اصلا این قول فلاسفه ما بود، فلاسفه مغرب زمین هم همین رو میگفتن تا دوران تامس آکوئیناس، که خداوند ماهیات رو نیافریده است، فقط ماهیات رو موجود میکند. جمله بو علی سینا رو به یاد دارید که ما جعل الله المشمش مشمشن بل اوجده، خداوند زردالو رو زردالو نکرده است، چون که زردالو ماهیتا زردالوست، حاجت به جائل نداره، حاجت به خالق ندارد. زردالو، ماهیت زردالو با مقتضیات ضروری زردالو همان است که هست. تنها کاری که خداوند میکنه که این زردالو رو موجود میکنه، اما نمیتونه در اقتضاعات ذاتی او تصرف بکنه. یعنی یک زردالو بیافرینه که این زردالو اقتضاعات ماهوی دیگری داشته باشه، واقعا در اون صورت زردالو نیست. لذا اون چه که در واقع قول به ماهیات و قول به کلیات به خداوند تحمیل میکرد، این بود که منطقه هایی در این عالم وجود دارد که اراده خدا در اون مناطق نفوذ نمیکنه. ذاتیات و ضروریاتی هست که دست به اونها نمیشه زد، تکانشون نمیشه داد. این لازمه فلسفه ارسطویی بود، لازمه فلسفه توماس آکوئیناس بود و لازمه قول به کلیات و به ماهیات بود. یادمون نرود که کلیات و کلیه طبیعی به تعبیر ملا صدرا همون ماهیاتن، فرقی نمی کنن. و از قضا این نکته جالبی است و من بعداً به او اشاره بیشتر خواهم کرد. فلسفه ما، فلسفه اسلامی یا فلسفه دوره اسلامی تحت یک ضوابط دیگری یا انگیزه های دیگری نهایتاً به سوی نومینالیسم میل کرده است. فلسفه اصالت وجود ملا صدرا به گمان من چیزی جز نومینالیسم نیست، نفی ماهیات است و به همان طریق نفی کلیات است. اما این سخن ابراز نمی شود به این شکل، تحت این عنوان اعلام نمی شود، ولی شما اگر فیلسوفانه نگاه بکنید به نظر من هیچ چیز غیر از این نیست، هیچ تفسیری غیر از این ندارد. شما اگر اصالت ماهیت رو انکار کنید، یعنی اصالت کلیات رو انکار کردید، اگر به جای اصالت ماهیت اگزیستانس ببخشید اصالت وجود صدرایی رو بگذارید، در واقع نفی کلیات و نفی ماهیات است و چیزی جز نومینالیسم نیست. و گرچه که بعضی ها از تفوه به این عبا دارن، ولی این اتفاق در فلسفه ما هم افتاده، اما ایمپلیکیشن هاش، مدلولاتش هنوز اونچنان که باید بیرون کشیده نشده است. خب این بود دلیل اون انگیزه کلامی که پشت سر نفی کلیات وجود داشت. دست خداوند کاملا باز می شد. یک جمله رو از مارکس برای شما نقل کنم، در کتاب هولی فامیلی، خانواده مقدس. کتاب خانواده مقدس ربطی به خانواده و حقوق زن و این حرفا نداره. یه خانواده فیلسوفانن، آقای برونو باور و دیگران، که مورد حمله مارکس و دستگاه او قرار گرفتن و جناب مارکس چنان که قلم او همیشه بوده است، نقدهای خیلی گزنده‌ای و تیرهای دلدوز جگرشکافی رو به سوی اونها روان کرده است. در این خانواده مقدس مارکس با هوشیاری تمام اهمیت نومینالیسم رو در سیر فکر و فرهنگ غربی یادآوری میکند. دانس اسکاتس رو که از لوجیشن ها منطقیین قرون وسطاست نام میبره و میگوید که نومینالیسم او راه رو بر ماتریالیسم گشود، و بعد میگوید که اصلا نومینالیسم عنصر اصلی ماتریالیسم است در انگلستان. در انگلستان ماتریالیسم از نومینالیسم آغاز شد و بر او بنیان نهاده شد. توضیح خیلی هوشمندانه هم در این باب میدهد. یادآوری میکنم سخن فیلسوفان قرون وسطا رو که میگفتن اون چه که به اراده خداوند بستگی دارد برهان بردار نیست، و حرف درستی هم هست، حتی بر مبنای خود فیلسوفان میگفتن که برهان جای جاری می شود که ضرورتی در کار باشه، و وقتی ضرورت در کار بود هیچ چیز این ضرورت رو نمیتونه تکان بده، اما اگر چیزی منوط به اراده خداوند بود برهان بر او جاری نمیتوان کرد، به خاطر اینکه هیچ نتیجه قطعی نمیشه گرفت. شاید فردا خداوند اراده دیگری کرد و اون امر رو سامان دیگری داد. بر همین قرار و قیاس میگفتن مثلا قصه خلود نفس، بقای روح برهان بردار نیست، چون این به دست خداونده. اگر دلش خواست بعضی از ارواح و نفوس رو نگه میداره، اگر نخواست همه رو از بین میبره، همه رو محکوم به مرگ میکنه، لذا نمیشه بر او برهان اقامه کرد که آیا نفوس همه مخلدن یا نه. و بر این قیاس لذا شما در نظر بگیرید که هر جا که شما ضرورت رو بردارید برهان رو هم برداشتید، به مفهوم فلسفیش هر جا که اراده خداوند رو وارد کردید دیگه جا رو بر برهان تنگ میکنید. و باز از همینجا میتونید بفهمید که فلسفه برهانی ارسطویی چقدر با اون مشرب متکلمینی که دست خداوند رو باز میخواستن منافات پیدا میکرد. اینا زیراب برهان رو باید میزدن، زیراب ضرورت رو باید میزدن، زیراب ذاتیات و لوازم لاینفک ذاتی رو باید میزدن تا اینکه خداوند قدرت مطلقه پیدا کنه. خب اگر نمیشه بر بقای نفس اقامه برهان کرد، در واقع نمیشه بر هیچ چیز اقامه برهان کرد، چون همه چیز تحت اراده خداوند است. اون وقت مارکس از اسکاتس نقل میکنه، میگوید که ایشون سؤالی رو مطرح کرد، گفت آیا ماده میتواند فکر کند؟ ببینید این سؤال اگر تو دستگاه فلسفی ارسطویی و آکوینیسی و همه اینا مطرح بشه جوابش نسبتا روشنه. ماده یک لوازم ذاتی ضروری دارد و اونها ماده رو از اندیشیدن باز می‌دارن، لذا ماده محال است که فکر کنند. اما آقای دانس اسکاتس به دلیل نومینالیست بودن میگفت همچی ضرورت ذاتی برای ماهیت ماده وجود ندارد، لذا ماده میتواند فکر کند. خب او از یه موضع کلامی میگفت این رو و برای اثبات قدرت مطلقه باری، ولی مارکس میگوید که دقیقاً ماتریالیسم از اینجا آغاز شد. دیگه شما حاجت به روح ندارید، دیگه شما از این به بعد میتونید بگید ماده میتونه فکر کنه. تا اون موقع فیلسوفان میگفتن که ماده نمیتونه فکر کنه، لذا یه روح با باید داشته باشیم، چون فکر میکنیم مادهمون هم که متفکر نیست، پس یه روح متفکری پشت سر این ماده نشسته است. اما نومینالیزم دست خدا رو گشود که ماده هم میتواند فکر کند. وقتی میتواند فکر کند دیگه حاجتی به روح نیست. و خیلی درست میگه مارکس که نومینالیزم راه رو بر ماتریالیزم باز کرد. این یکی از اون نتایج ناخواسته بود که از مشرب متکلمان گرفته میشد، دقیقا برخلاف نیت خود اونها و مراد اولیه خود اونها. در باب نومینالیز و سیری که پیدا کرد و روابطی که پیدا میکنه همینقدر کافی. شما در دکارت هم این رو کاملا میبینید دیگه. دکارت هم قصه قدرت مطلقه خداوند رو تا اونجای پیش میبره که در واقع تا مرز این که خداوند تناقض هم میتونه مرتکب بشه بیان میکنه دیگه. اینها رو در مورد مثلث که زوایاش اینجوری باشه، در باب دایره که مثلا شعاعهاش مساوی باشه نباشه، همه اینها رو ممکن میدونه. تا مرز ارتکاب تناقض هم قدرت خداوند رو بست میده. نتیجه که اجمالا میگیرم این است: نومینالیسم بسی بیش از اون که ابتدا به نظر میرسه نتیجه در انبان داره و از انگیزه های کلامی خودش خیلی فراتر می روند و دست متکلمان رو و فیلسوفان رو، معتقد و غیر معتقد رو، در استنتاجات عظیم باز می کنه. علتش هم نفی ضرورت است، نفی علیت است، نفی لوازم ذاتی و لاینفک ماهیات و تبایع است و خداوند رو آزاد می گذاره که انهو هر چه که می خواد بیافرینه به هر نحوی که می خواد. لذا یک عالم چیه؟ صد عالم، هزار عالم میتونه بیافرینه و قاعده الواحد هم به این جهت کاملا مخدوش میشود. و اینکه یک عالم بیشتر خدا نمیتونه بیافرینه بسیار حرف غریبی و نامعقولی جلوه میکنه. خب این قصه نومینالیسم تا اینجا. حاجتی نیست من وارد ادله و احتجاجات مربوط به نومینالیسم بشم، انگیزه کلامیش برای ما کافی است. اما اینکه به لحاظ منطقی و فلسفی واقعا کدام موضع درسته، بنده حقیر شخصا رأیم رو اینجا خواهم گفت. شما میدانید بنده معتقدم فیلسوفان تعیین مصداق نمیتوانند بکنند و بزرگترین آفت فلسفه ارسطویی و فلسفه قدیمی ما آفت تعیین مصداق بوده است و هم نومینالیسم و هم کانسپتوالیسم هر دو مبتلا به این آفتند و بنابراین یک راه سومی رو اینجا باید اختیار کرد که اون رو خواهم گفت. ولی الان من موضع‌گیری نمی کنم، مهم این است که نقش نومینالیسم رو بدانیم. خب حالا وارد یک صحنه وسیع‌تری از کلام و فلسفه بشیم. یکی از نویسندگان از فیلسوفان خیلی مشهور معاصر آلمانی به نام بلومنبرگ که معروف حضور بعض از دوستان ما هست، کتاب بسیار خوبی داره تحت عنوان The Legitimacy of the Modern Age، مشروعیت یا مقبولیت دوران مدرن. کتاب خیلی قطوری است که در اصل به آلمانی نوشته شده، بعد توسط دانشگاه MIT ترجمه شده به انگلیسی در 1995. من شنیدم که نوشته آلمانیش فوق‌العاده بلیغ و ذوق برزانه است و ادیبانه، ولی این خصلت‌ها در ترجمه انگلیسیش پیدا نمیشه، برعکس ترجمه ملالت‌آوری است. اما به خواندنش می‌ارزه چون متضمن نکته‌سنجی‌های بسیار نیکوست. خلاصه حرف این مؤلف در این کتاب قطور این است که دوران مدرن لجیتیمت است، یعنی مشروع است، فرزند نامشروع سنت نیست. این موضع‌گیری رو در مقابل یک دسته از نویسندگان و متفکران مغرب زمین و خصوصا آلمانی میکنه که معتقدند جهان جدید سکولار شده مسیحیت است. مفاهیم دینی که در مسیحیت وجود داشت، مثل نجات آخرت، مثل برابری در مقابل خداوند و کثیری از این مفاهیم، اینا حفظ شده اما سکولار شده. برابری در برابر خداوند ترجمه شده است به برابری شهروندی، لذا این سکولار شده اون مفهوم است. تلاش برای آباد کردن و ساختن آخرت برگشته است به تلاش برای آباد کردن و ساختن دنیا و کثیری از این مفاهیم مفصلن اونا بحث کردن و این آقای بلومنبرگ هم رأی اونها رو مورد بررسی خیلی عمیق قرار داده و البته نتیجه گیریشون این است که چنین نیست و دنیای مدرن مفاهیمش بر سر پای خود قائمند و مولود مدرنیتن و اون ارتباطی رو که اونها با سنت برقرار میکنن برقرار نیست و به تعبیر خود او لجیتیمتن مشروعن فرزند خود مدرنیتن نه فرزند نامشروع سنت. به تعبیر نزدیکتر به ذهن همون گسست رو ایشون اینجا قبول داره در مقابل اون تداومی که اونها یعنی مخالفان او مدعیان گسستی رخ داده است. واقعا دوران سنت با مفاهیم خودش و چارچوبای خودش رفته است و در خاک گذشته مدفون شده و دوران جدیدی سر برآورده با چارچوبهای خود و پایه‌ها و ارکان خود. ایشون کارش میکشد به بحث از سکولاریسم که از فرزندان دوران مدرن است. من بعد نیست تو پرانتز اینجا الان بگم سکولاریسم منظور ما چیست که خیلی مبهم نماند، کاری به جدای دین از سیاست اینا ندارم. سکولاریسم در بحثی که الان ما میکنیم چیزی بیش از این معنی نمیدهد. زندگی در جهانی که گویی در آن جهان خدایی وجود ندارد یا اگر وجود دارد کاری به کار ما انسان ها ندارد، این معنای سکولاریسم است و گوهرش هم همین است. به دنبال این سکولاریزیشن پدید میاد، یعنی نهادهای مؤسساتی که بر اساس این فکر ساخته میشوند. یعنی وقتی که آدم کار خودشو به دست خودش میگیره میگه یا خدا نیست و اگه هست کاری به کار ما نداره پس باید خودمون کارهای خودمونو بکنیم، بعد دیگه نهادهای سیاسی و اقتصادی و آموزشی و غیره رو پدید میاره و سکولاریزیشن رو آغاز میکنن. ولی سکولاریزم واقعا کمی معنایی داره. جهانی که یا زندگی در جهان یا ذهنیتی که به ما میگوید که جهانی داریم و در جهانی زندگی میکنیم که یا خدایی ندارد یا اگر دارد کاری به کار ما ندارد، یک چنین چیزی. ایشان در باب سکولاریسم هم بحث میکنه و اتفاقا حرف اصلی ایشون این است که این سکولاریسم از دل نومینالیسم برخاست. به چه توضیحی؟ به این توضیح که قدر قدرت کردن خداوند و دست او رو اون چنان باز کردن که عملا هیچ مانع و راده‌ای در مقابل نفوذ اراده او نباشد، حتی ضرورت‌های منطقی هم نتونن جلوی او بایستن، روزی بتونه دو دوتا رو پنج تا بکنه، روزی بتونه دایره رو شعاهاش رو نامساوی بکنه، تناقض رو هم ممکن بکنه، چنین خدای فربه ستبر بزرگی رو پدید آوردن منتهی می شود به صفر کردن آدمی. در واقع یک تبیین سایکولوژیک اینجا میده. منتهی می شود به صفر کردن. ما هیچ کاری مطلقی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. هیچ قاعده و قانونی هم در عالم نیست و همه چیز منوط به اراده باریست. ایشان میگوید که اتفاقی که افتاد این بود. نومینالیسم جاده رو صاف کرد برای قدرت مطلقه باری، بعدن عکس العمل آدمی شروع شد. این آدمی تحقیر شده به صفر رسیده هیچ کاره شروع کرد به سلف اسرشن، یعنی ابراز وجود، یعنی مدعی هستی بودن و شدن، اینکه ما هستیم، ما چیزی هستیم، ما کاری هستیم، ما جایی تو این عالم داریم. و از این طریق نومینالیسم در واقع کار خودش رو به سکولاریسم کشاند. رأیشون اینه که به گمان من یک سیر منطقی درستی رو نشون میده، به شرط اینکه یک نکته دیگر رو هم به این بیافزاییم. اون نکته رو هم بلومنبرگ ذکر کرده. هر دوتای اینا هم در واقع به ما یک زمینه میده برای مقایسه با تاریخ فرهنگ دینی خودمون. نکته دومی که ایشون ذکر میکنه قصه شروره. قصه شرور قصه همیشگی ادیان بودن، قصه همیشگی کلامهای دینی بودن. واقعا فلاسفه هم با این مسئله پرداختن. چرا این دنیا این همه در شر است، درد، رنج، مرض؟ کلام های دینی سعی میکردن اینو تعویل کنن، توجیه کنن که چرا باید این چنین باشه. تاریخچه خیلی مفصلی داره. اومدن گاهی گفتن که لازمه ذات ماده است، گاهی گفتن لازمه اختیار انسان است، چیزهای خیلی مختلفی. ایشان معتقد است در فرهنگ غرب آدمیان نهایتاً به این نتیجه رسیدن که بودن شروع تو این عالم تقریباً معناش این استش که خدا خیلی کاری به ما نداره و ول کردیم. حقیقتش این است، توجیه زیادی برای شروع نمیشه پیدا کرد در این عالم. نه اینکه این قول غالب بود، اما قولی بود که خیلی تأثیر داشت، صدایی بود که بلند بود، البته پس از معلق زدنهای بسیار. هنگام خلقت جهان گویی انسان به حساب نیامده است، برای ما حسابی باز نکردند، ما رها شده ایم در این عالم. شما این دوتا موضع رو کنار هم بگذارید، یکی شروع که توجیه ناموفقی پیدا کرد در فلسفه یا کلام غربی پس از چرخ زدنهای بسیار، من البته به هیچ وجه منظورم اینست که در فلسفه ما توجیه موفقی پیدا کرد، این مفهوم مخالف نداره سخن من، ولی به هر حال اونجا اینجوری بود. دوم قصه نومینالیزمی که قویاً شبح خودش رو بر فکر کلامی افکنده بود و یک خدای فربهی که جا رو بر همه چیز تنگ می‌کرد رو معرفی می‌کرد. مجموع اینها یک چیزی به وجود آورد به نام سلف اسرشن، ابراز وجود، و این ابراز وجود در واقع چیزی نبود جز سکولاریسم، یعنی اینکه یا خدایی نیست یا اگر هست کاری به کار ما ندارد، بنابراین دنیا رو باید ما بسازیم، همه چیزش رو باید ما بسازیم. که این رو گاهی شما میتونید اومانیزم هم بگید، حالا هرچه که میخواد تحت این عنوان میتونید درارید، ولی چهره بیرونیش میشه همین نحوه زندگی که آدمی در پیش میگیره و کارها رو به دست خودش سامان میدهد. این خلاصه رأی ایشان و سیری که این حادثه کرده است. من میخوام یک مقایسه‌ای بکنم این مطلب رو با اون چه که در فلسفه خود ما گذشته است. یک سوال خیلی مهم برای ما مسلمان ها وجود داره و اون که اتفاقا ما هم نومینالیزم داشتیم، نومینالیزم قوی هم داشتیم در تاریخ فرهنگ خودمون، اما این سیر رو که در مغرب زمین کرده اینجا نکرده است. این سوال رو من مطرح میکنم برای اینکه دربارش با هم بحث بکنیم. سوالی است که ذهن من رو خیلی به خودش مشغول کرده. اشعریت چیزی جز نومینالیزم نبود در مقابل مکتب اعتزال که قائل به کلیات بودن، قائل به ذاتیات بودن و حسن و قبح ذاتی قائل بودن، تبایع هم طریقه فیلسوفان رو داشتن، به همین دلیل هم اصلا متهم بودن به فیلسوفی. شما در مثنوی تقریبا هر جا کلمه فیلسوف میبینید که مولوی به کار میبره میتوان گفت منظورش معتزلی هاست. در مقابل اشاعره، کلمه سنی که به کار میبره یعنی اشعری، کلمه فیلسوف که به کار میبره یعنی معتزلیان، اهل اعتزال، و بیشتر اصحاب جنت ابلهند، تاز شر فیلسوفی میرهند، از اون فلسفه که شما فرار کنید وارد بهشت میشید. اونا قائل بودن به کلیات و همه اون لوازم فلسفه ارسطویی، ولی اشاعره که مینستریم عالم اسلام بودن، شما معتزله کوچک و اقلیت رو و شیعیان رو کنار بگذاری که اینا روی هم 10% مسلمین رو هم تشکیل نمیدن، 90% مسلمین الی زمان ناهازا اینا همشون زیر پوشش فکر اشعری هست، و فکر اشعری هم یک فکر نومینالیستی است، هیچ شکی دربارش نیست. البته این جالبه که ما در تاریخ فرهنگ خودمون هیچ واژه‌ای که ترجمه نومینالیسم باشه نداریم، به همین دلیل ما امروز نمی‌دونیم نومینالیسم چی ترجمه میشه، اسمی واسه خودمون دراریم، بگیم اسمیون همونطور که گفتن اصحاب تسمیه فلان، ولی در تاریخ فرهنگ ما اصطلاحی وجود نداره که معادل این باشه. اونا خودشون رو این چنین نمی‌خواندن، برای اینکه بر این چهره از مکتب خودشون تأکید نمی کردن. این یکی از عناصر مجموعه فکر اونها بود. بیشتر در مسائل دیگه درگیر با معتزله شدن. این به نظر نمی آمد که خیلی نتایج و مدلولات کلامی فلسفی مهم می داشته باشه، اما خب تو مباحث توی کتاب های فلسفی این به دقت مطرح می شد و موضوع گیری می شد. علی‌ای حال نومینالیستای عالم اسلام همین متکلمان اشعری ما هستند، به علاوه اونچنان که قبلا گفتم فیلسوفان صدرائی بعد از ملا صدرا، اونا هم خودشون رو نومینالیست نمی نامند، ولی باید به گردنشون گذاشت که هستند. با هزار دلیل میشه اینو ثابت کرد که فلسفه اصالت وجود در بطن خودش چیزی جز نومینالیزم رو ندارد. خب ما نومینالیزم داشتیم، خیلی هم رایج و شایع و گسترده و عمیق. اما این نومینالیزم به نتایجی که در مغرب زمین منتهی شده در میان ما نشده است. این سوال مهمی است، یعنی به اومانیسم، به سکولاریسم، به این چیزا تا امروز نینجامیده، در حالی که سنت شاید قدیمتر از سنت نومینالیزم غربی هم بوده. مسئله شرور هم برای ما مسئله بوده البته، نه اینکه نبوده، و ما به لحاظ کلامی و به لحاظ فلسفی با این مسئله درگیر بودیم، بحثش رو میکردیم، طالب حلش بودیم. ولی خب اون هم شاید اون نومیدی و یأسی رو که در میان مغرب زمینیان پدید آورد در میان ما نیاورد. من فقط یه مثال بزنم، این اواخر فکر میکردم بعد از این قصه 11 سپتامبر در آمریکا دوباره این جمله خیلی رو اومد و زیاد نقل میکردن خدا در 11 سپتامبر کجا بود. دقیقا همون که یا خدایی نیست و اگه هست کاری به کار ما نده. این جمله سرآغازش میدونید در هولوکاست بود، یعنی در همون اتفاقی که برای یهودیان افتاد. حالا 6 میلیون بیشتر کمتر کشتن، سوزوندن، هر چه که بود. ولی این جمله رو متفکران یهودی خیلی ذکر میکردن که در هولوکاست، در اون فاجعه مربوط به یهودیان، خدا کجا بود. دقیقا سخن از همین بود که پس خدا کاری به کار ما داره. یک فیلسوف معاصر آلمانی به نام یوناس نوشته های خیلی خوبی هم داره، ایشون توضیح داره در این باب. واقعا از سر درماندگی میگوید که به نظر من خداوند در خلقت آسمان و زمین تمام نیروی خودش رو مصرف کرد، بنابراین دیگه زوری براش باقی نمونده. و در اون دوران هولوکاست اصلا نمیتونست جلوی این کارا رو بگیره، اگر هم میخواست نمیتونست. صریحا دیگه جونی نداره، قوتی نداره، خسته اونجا افتاده. خب ببینید اینو شما در نظر بگیرید، این مسئله شرور دیگه و نسبت خدا با این عالم. کجا بود خدا وقتی که تایتانیک غرق میشد؟ کجا بود خدا وقتی که اون هواپیماها و اون دوتا برج خوردن و چند هزار نفر کشته شدن؟ کجا بود خدا وقتی که میلیون ها یهودی رو به کوره های آدمسوزی علل فرض میبردن و امثال اینها؟ ولی شما نگاه کنید به حادثه مغول که در ایران اتفاق افتاد، هیچ کمتر از این حوادث نبود، اصلا قابل قیاس نبود. ولی یکی از بزرگترین عرفای ما یعنی نجم الدین کبرا میگفت چی؟ میگفت باد بی نیازی خداوند است که میوزد. خیلی فرق است بین این دوتا منطق. ما یک تئوری داشتیم به نام استغناء خداوند که این یا معنی میکرد یا آدمی رو به درگذشتن از مسئله شرور فرا میخوان. الان اگه حال مسئله شرور شد برای ما اونقدر جدی نشد که برای فلسفه مغرب زمین شد. اما نومینالیزم البته قصه جدی تری است و به او باید فکر کرد. من دو تا پیشنهاد دارم که چرا نومینالیزم در میان ما اون سیر رو نکرد و چرا به سکولاریزم و امثال اونها منتهی نشد تا کنون، و سخنم رو تمام میکنم و بعد دیگه دوستان خواهش میکنم که نظرشون رو در این باب بفرماین که همه استفاده کنیم. حرف اول من یا پیشنهاد نخست بنده این است که در تمدن اسلامی فقه خیلی عظیم بود. ما داوری در باب تمدن اسلامیمون رو هیچ وقت نمیتونیم با صرف نظر از عنصر فقه سامان بدیم. باره از متفکران عرب که اصلا معتقدن اگر تمدن یونان تمدن فلسفی بود، اگر تمدن جدید مغرب زمین تمدن علم است، باید گفت تمدن اسلامی تمدن فقه است. و درستم هست این حرف، بدون اینکه تاریخ رو بخوایم تحلیل تک عاملی بکنیم، اما این عنصر اونقدر بزرگه که نمیشه نادیده گرفت. در تمدن اسلامی در هیچ فنی به اندازه فقه کتاب نوشته نشده، در هیچ فنی به اندازه فقه علما و فقیهان پرورده نشدن، نه در ادبیات، نه در فلسفه، نه در کلام، هیچ کدوم. عظیمترین بخش و عنصر و فربهترین جزء از اجزای این تمدن اینه. و این فقه خب هم تأثیر عملی دارم تأثیر نظری. تأثیر عملیش به کنار، تأثیر نظریش همینه که اصلا دائما آدم میگه خدا به من کار داره، گفته اینجا این کارو بکن اونجا اون کارو بکن، اصلا یک لحظه نمیگذره شما غفلت کنید از این که شما به خود وانهاده این، شما رو اختیارتون رو در اختیار خودتون نهادن، تصمیم شما بگیرید، تکلیفتون رو خودتون معلوم کنید، اصلا اینطوری نیست. همین اصطلاح خیلی ساده ای که الان میونه و آز ما و خطبای ما خیلی جاری است و بر منابر میگن که از بد و تولد تا روز آخر زندگی تکلیف آدمی رو فقه معین کرده، حالا راست بگن یا دروغ، ولی یه نتیجه خیلی مهم ذهنی داره و اون این که من و شما لحظه به لحظه خدا با مون بر میره، سر به سر میذاره، با ما سر و کار داره، اصلا ولمون نمیکنه، ول نمیکنه. این ذهنیت خیلی ذهنیت مهمی است که آدمی علی رغم نومینالیست بودن، علی رغم قدر قدرت کردن خداوند، اما یک جایی رو باز بگذاره که اونجا خدا از اونجا دستشو بیاره تو و همینطور منیپولیت کنه، آدمی رو بچرخانه به میل خودش، به اراده خودش، با تکالیف خودش. و این عنصر تا وقتی که قوی باشه به نظر من همچنان میتونه مانعی از سکولاریزم باشه، به معنایی که گفتم، یا مانعی از حصول نتایج عملی سیاسی نومینالیزم باشه. ارنست گلنر رو دوستان میشناسن، یه کتاب خیلی کوچیکی داره در باب پست مدرنیته و سکولاریزم. ایشون اونجا اتفاقا این سوال رو مطرح میکنه، میگه چرا جهان اسلام در مقابل سکولاریزم اینقدر مقاوم است. او یک توضیحات مفصلی میده که دو گونه اسلام داریم، های اسلام، لو اسلام، اسلام شهری ها، های اسلام روستایی ها، لو، و بعد نسبت های اینا رو که اتفاقا توضیحات خیلی خوبی هم هست و معتقد است که همیشه راه ریفورم تو اسلام باز بوده، لذا حاجتی به سکولاریزم نداشته. ولی بودند کسانی که جور دیگه‌ای به این سوال جواب دادن و گفتن که نه اینطوری نیست. یکی این که عنصر فقه در اسلام تا حدود زیادی مانع سکولاریزیشن شده، و دوم این که در اسلام یک مینیمم سکولاریتی وجود داره که در واقع اون حاجت رو تخفیف میده، شدتش میکاهد. علی ای حال عنصر فقه رو نمیتونیم ما نادیده بگیریم. این عنصر فوق العاده قوی که عنصر تکلیفی خیلی قوی است و همیشه خدا رو با ما به هر حال اینولو میکنه، درگیر میکنه، چیزی است که از بروز نتایج نومینالیسم میکاهد. به گمان من عنصر دومی که بر او میتوان انگشت نهاد ظهور علم است در مغرب زمین، علم تجربی منظورمه، و عدم ظهور علم تجربی در میان ما. نومینالیسم با آمپیریسم ارتباط خیلی نزدیکی داره، خیلی مهمه این مطلب. شما وقتی که قائل به تبایع کلیات نشدید، برای شناخت اشیا نمیتونید از راه تبایع وارد بشید، باید تجربه کنید. نمیتونید بشینید بگید که انسان ذاتش اینه، بنابراین ما انسان شناختیم. قائل به کلیات اینو میگه دیگه، و طریقش هم شهود اینتویشنه، هر چی که هست. ما انسان رو شناختیم، اگر ذاتش رو فهمیدیم دیگه از امروز تا آخر تاریخ ما میدونیم انسان کیه، چون ماهیتش رو فهمیدیم چیه. اما شما اگه نومینالیست بودید، برای شناختن انسان باید امپیریسیست باشید. نمیتونید بگید که من یک بار و برای همیشه ذاتشو گرفتم دیگه خلاصم، هیچ تحقیق دیگه لازم ندارم. قدم به قدم، اونم به نحو تدریجی الحصول، باید علمتون رو چیکار کنید؟ افزوده کنید و قائل بشید به این که شاید در آینده مثلا انسانها باز چهرهای تازه از خودشون نشون بدن. لذا هیچ شناخت هیچ وقت پایان یابنده نیست و پایان یافته نیست. نومینالیسم با آمپیریسم خیلی ارتباط داره و اصلا راه رو به امپیریسیسم باز میکنه بدون تردید، ولی این راه رو میونه ما باز نکرد. اتفاقا در مغرب زمین همونی که دوهم گفت، گفت از وقتی که قاعده الواحد مورد حمله قرار گرفت علم جدید آغاز شد. خیلی خوب میفهمید که کدام ریشه ها کنده شد و کدام ریشه ها کاشته شد. در واقع دست های باز شد، چه زنجیرهای از ذهن ها گشوده شد و چه نگاه های تازهی به عالم باز شد. این رو خوب میفهمید، گرچه که اون موقع این آشکار نبود. اون تو قرن اواخر قرن 19 هم اوائل قرن 20 هم دوم این رو میگفت که علم تجربی کاملا به گل نشسته بود، شکفته شده بود، همه چیزش پیدا شده بود، ولی در آغاز البته معلوم نبود. در میان ما نومینالیسم به علم هم راه نداد، نیومد. به هر حال علم تجربی در میان ما نروید و فیلسوفان در میان ما موفق تر بودند. به اعتبار اینکه نقش خودشون رو بر تفکر ما زدن، تفکری که با کلیات سرکار داشت، با طبایع و ماهیات سرکار داشت، از تجربه مستغنی بود و بنابراین حاجتی به پیافکندن علم تجربی نداشت. علم تجربی حالا به هر علتی یا دلیلی که در مغرب زمین رویده که واقعا دلایل و عللش بسیارش مجهوله و تاریکه، یک نقش داره و اون نقش این است که دست تصرف آدمی رو در عالم باز میکنه. شما میتونید بگید ظهور علم مسبوق به این بود که آدمی میخواست تصرف کنه در عالم، میتونید اینو نگید، مهم نیست، این مهم این است که اینو تحقق بخشید. آدم ممکنه خیالاتی بکنه یا هوس‌هایی بکنه یا انتظاراتی از خودش داشته باشه، اما وقتی نتونه این رو اعمال بکنه، این انتظارات همون در سوق انتظارات باقی میمونه. اما وقتی که شما بتونید اعمال بکنید، اون موقع سلف اسرشن تحقق پیدا میکنه. وقتی که میگی من کسی هستم، این وقتی شما خودت هم باور میکنی که بعد بتونی این رو عملیش بکنی و نشون بدی که شما کسی هستی و دنیا رو میسازی. و این دقیقاً چیزی بود که علم به او راه داد و او رو ممکن و محقق کرد. خلاصه میکنم، ما نومینالیزم داشتیم ولی فقه هم داشتیم، علم هم نداشتیم. این ستا مجموعاً راه رو بر سکولاریزم بست. مغرب زمین مسیحی نومینالیزم داشت اما فقه نداشت ولی علم داشت و این ستا راه رو بر سکولاریزم گشود و سکولاریزم هم به بیدینی منتهی میشود. این رو در همین کتاب فلسفه دینش داره، دین در محدوده عقل. او در واقع از خدای حد اکثری میدونه چی مراد میکنه؟ نه خدای بسیار قدر قدرت، میگه قبول قطعی وجود خدا یعنی خدای حد اکثری. میگه ما کافیست فرض وجود خدا بکنیم، بیشتر از این اگر بگیم خدا حد اکثری میشه. و این خدای حد اکثری خوب میدید که به قدرت قاهره منتهی میشه. قدرت قاهره چیکار میکنه؟ همون نومینالیزم رو در بطن خودش داره. نومینالیزم به طور پسیکولوژیک سکولاریزم رو از دل خودش بیرون خواهد داد. حالا اینکه تکلیف ما چیست، اون دیگه بنده در مقام توصیه نیستم و هیچ معلوم سکولاری چیز خوبی باشه که ما بخوایم توصیه کنیم برای رسیدن به او. اما شناختن مقتضیاتی که در تاریخ فرهنگ ما هست و مشابهت‌ها یا عدم مشابهت‌هایی که با جای دیگه داره برای ما سودمند است. سخنم رو به پایان میبرم با تشکر مجدد از یکایی که دوستان و با تقاضا از یکایی که دوستان و استادان گرامی برای اظهار نظر و ابراز وجود. خیلی متشکرم و سلام علیکم. بفرمایید آقای دکتر. حاجت ندارید شما به ابراز وجود.
یک تفاوت خیلی اساسی بین نومینالیسم اشعری و دانشگاه در غرب به اندازه این اساسی است که من اصلا نمیتونم بگم نومینالیسم اشعری واقعا نومینالیسم باید با یک سال مثالی نومینالیسم اشعری ما داره وقتی که نیوم حرف همون حرف قضایی بودم صحبت نامه خدا و بنده صحبت مالک و مملوک نیست. حتی خالق و مخلوق هم نیست، دو شأن داره. ذل و ذل هست و تو سایه بیشتر نیست. و در واقع من خواهم بگم نمونه چیزی ما در اشعریت ایران داریم چیزی جز به یک خدای واحد و خدای اتفاقا بیرکن که تحت بریم و تو همیشه ما بخواهد جز خدا رو نمیتونیم بگم.
خواهش میکنم، ممنونم. فکر میکنم عرض بندم کمابیش آقای دکتر همین بود. حالا تفاوتها که بله، اتفاقا غزالی رو خیلی مثال خوبی بود شما زدید، جالب اتفاقا. یعنی جوابی که ابن رشد به غزالی داده در باب همین قصه علیت دقیقا مبتنی به مسئله طبایع و کلیاته. کتاب تحافت و تحافت رو شما ملاحظه بفرمایید. خب غزالی منکر علیت، اتفاقا انکار علیتش هم از قضا مبتنی بر نفی طبایع. میگوید که نار طبیعت واحده ای نداره، مقتضیات ذاتی ندارد آتش، که شما بگید که به ذات محرق است. چون اصلا بحث این بود دیگه، میگفتن آتش به ذات محرقه، ضرورت ذاتی دارد که آتش اگر آتشه باید بسوزونه. غزالی دقیقا همین رو نفی میکنه با یه منطق آمپیریستی، البته واقعا، و با یه موتیویشن کلامی. یعنی همه اینا رو باید کنار هم نهاد. یه موتیویشن کلامی داره برای قدر قدرت کردن خداوند بدون تردید و برای راه باز کردن برای امکان معجزات. این یکی از موتیویشن های مهم اینا بود، معجزه رو ممکن کنن، لذا ذاتیات رو می ستاندن. چون اگر ذاتی شیء چیزی باشه با اعجاز و با هیچ چیزی نمیشه از اون ستاند. اون وقت بعد میگه که شما که میگه آتش میسوزونه و میسوزونه و همه جا میسوزونه، مگه غیر از استقرا کرده؟ استقرا هم که مفید علم نیست، مفید کلیت نیست، مفید عموم نیست، مفید یقین نیست، هیچ کدوم. لذا ما نمیتونیم برای آتش قائل به ذات باشیم، چون قائل به ذات نیستیم، مقتضیات ذاتی هم نداره. لذا این که شما میگید سوزوندن معلول ذات آتش است، این یه حرف باطلی، فقط مشاهدات شماست. میتونید بگید تا حالا این کار کرده، بعد از اینم هیچ ما اطمینانی نداریم. و ابن رشد دقیقاً در پاسخی که به غزالی میده درست انگشت رو همین میذاره. در حقیقت گویی که اینو اینقدر مسلم میگه، میگه آقا تو منکر طبایعی؟ مگه میشه منکر طبایع شد؟ همین که ما قبول طبیعت بکنیم علیت میاد. خیلی جالبه، یعنی قصه علیت متکی میشود به قصه طبایع، متکی میشود به داستان همین ماهیات و کلیات. تو مغرب زمین هم دقیقاً نومینالیستا آنتی نسستاریان بودن، یعنی کسانی که قائل به همین نومینالیست بودن ضد ضرورت هم بودن، ضد همین ضرورت علی و معلولی، به دلیل اینکه خیلی روشن بود که این دوتا خوب راه به هم میبره. از قضا ابن خلدون تو توضیحی که راجع به همین طوایف اشعری و معتزلی میده، اون خودش همین رو میگه، میگه نافیان علیت نافیان طبایع بودن. این دوتا خیلی رشته هاشون به هم وصل بوده. حالا من میخوام خدمت شما بگم علارغم پاره از رگه های تفاوت، این چیزاش اتفاقا خیلی مشابهت داره. همه اونایی که نفی طبایع کردن نفی علیت هم کردن، اونایی که قبول طبایع و کلیات کردن قبول علیت هم کردن، و اونایی که میخواستن جواب اینا رو بدن پناه میبردن به قصه کلیات و طبایع به خاطر تثبیت علیت. و ابن رشد هم در مقابل غزالی درست همین کاری میکرد. تو مغرب زمین هم اتفاقا همین مسئله بود. اما اینکه شاید خدای اشعری ما حتی فر بهتر و ستبتر و قویتر از اونا بوده و با فقهی هم که ما داشتیم دیگه هیچ جور ولکن آدم نبوده، این خب بله همینطوره. و منتها سوال من این بود که چرا این چنین چیزی به هر حال اون عکس العمل رو پدید نیاورد، در حالی که در جای دیگه این عکس العمل رو پدید آورد، که خوبه راجع به اینم کمی گفتگو کنیم. بله آقا رو بلندتر بگید آقای لطفا، بلندتر بگید.
اولین مسئله این هست که الان سوال هست که معیار شما بسیدن هر بعد مطلب بعد این هست که شما به دو تا تفاوت یا دو تا علت برشناسی برای در اینکه در جوان اسلامی نویدالیست منجر به سکولاریسم نشده که تیکو برده شدن یا رونت بودن تیک در آنسانو که تجربه که من فکر میکنم فقط همون تفاوت در وجود یا عدم وجود اعتبار رو به تجربی در این تو یعنی جوامع اسلامی در اسلام باشه یعنی تیف نمیتونه خیلی تحقیق رو بکنم که اگر تیف دست انسان رو به شکل ماتریالیستی در مقابل طبیعت میبنده مثلا دیگر تعالیم اسلامی هم مثلا در نقطه مقابلش عرفان هم با چونوزان ترکردن گفته تخیل دست آدمی رو در مقابل طبیعت بنده. یعنی هر دو حالا یکی برها دست آدمی رو در مقابل خدا یکی مقدس و به قول شما صفت میبنده عرفان هم بیاد با همش با توجه دادن انسان به دنیای درون یعنی حتی میگه عرفان میگه انسان نهایتاً باید به خدا برسه یعنی اون ادعای داره ولی این که خدا رسیدن خدا رو میتونن را هم فقط همی کاره با کار تعدی و توجه به درون مویستن یعنی هیچ اطالتی اینو خواست بناس کنن اون که معیار تمیز فکر میکنن من اینه که در اون طرف برحال آدمیانی که در جهان یا دنیای غیر مسلمان بودن نمیدون همیشه درگیر دیده بودن با مسائل دنیایشون و به دنبال حل مسائل دنیایشون بودن حالا اگر شده به کمک خدا اگر نشده به قول شما خودمون کنفرانس میمونن شده یا سیاست ترامپ میان اتفاق بیفته پس تعلیم میان تصویر کنن که بس کو خدا ولی در این طرف ما احساس میکنیم که اصلا مسئله یعنی مسئله نداره میکردن مسئله دنیایی برای حل کردن نداره تا متلفظ این باشه که ببینه آیا بالاخره خدا خودش رو نشون میده یا نمیده علایان رو پس کنم که چیز نمی کنم یعنی
حالا ما میخواستیم برای ایجاد مسئله کنیم حالا طرح مسئله کنیم و
دیگر تعالیم اسلامی همین دست کمی در بستن دست مسلمانان نداشته در مقابل
بله حالا من توضیح زیادی ندارم واجه فرمایشات شما برحال این که مسئله بوده یا نبوده فقط این رو از عرفان شما بوده درون بینیش رو نگاه نکنید اونی که با بحث ما مربوط میشه در عرفان خداییست که عارفان دارن و داشتن و این خداشون خیلی با اون خدای اشعری نزدیکه واقعا و یکیه و همون خصوصیات رو داره انصافا فلاسفه به نظر من به ما خدمت زیادی کردن و شاید یک دلیل محکم برای زنده نگه داشتن چراغ فلسفه در این دیار و دست کم ایجاد توازن میان عرفان ما و فلسفه ما همین است یعنی فلسفه اقلش این است که به یه ضرورتی قائل به یه محدوده های قائل است و به تعبیر خیلی خیلی ساده ترش به هر حال خدا رو هم در جای خدا می نشاند آدمی رو در جای آدمی می نشاند ولی در بعضی از جاهای دیگه اصلا همه چیز محو می شود و فقط یک قدرت خودکامه باقی میماند که هیچ نشانی نه از قانون میذاره نه از اخلاق میذاره نه از منطق میذاره خیلی چیز عجیب و غریبی میشه و به همین سبب هم باید ممنون فلاسفه بود. من اصلا معتقدم بیشترین اختلاف میان فلاسفه ما با عارفان ما سر همین تصویرشون از خدا بوده واقعا و اینکه به حال دو جور خدا رو اینا میپرستیدن و هر کدوم هم در دیگری طعن میزدن. البته و شما اگر به ملا صدرا نزدیک بشید و همون نومینالیزمش خدای ملا صدرا دیگه به خدای فیلسوفان شباهت نداره و همون خدای عارفان است در واقع با همون خصوصیاتی که عارفان یعنی نتایج نومینالیستی فلسفه اونجا خیلی آشکار میشه. هیچ ماهیتی هیچ ضرورتی در مقابل خداوندی که نمیتونه قد علم بکنه. توجه میکنید ماهیات چنان به باد وجود طوفانی که از طریق وجود میوزد به باد داده شدن ضرورت ها چنان نفی و منحل شده اند که مطلقاً هیچ مقاومتی باقی نمانده است. البته ملا صدرا حقیقتش این است که تو فلسفه خودش تمام نتایج رو از اصالت وجود خودش نگرفته، ولی اگر شما او رو بدوشید و تا آخرین مراتب نتایج منطقیش برانید چیزی بیشتر از این نیست و معلوم نیست این چیز میمون و مبارکی باشه. و ولی خب به هر حال نتیجهش اینه. او به همین دلیل هم هست که میگن فلسفه ملا صدرا عرفانی است، تئوزوفی است. او مزج میان عرفان و فلسفه کرده است. آخه مزج میان عرفان و فلسفه که ممکن نیست، واقعا ممکن نیست. یعنی شما اگر اینا رو در تعاریف منطقیشون بگیرید، مثلا فلسفه دنبال روشنگری، فلسفه از تناقض میگریزه، فلسفه زبانش هرچه آنالیتیک تره دنبال استدلال، عرفان نه زبان آنالیتیک داره نه از تناقض میگریزد، نه دنبال شفافیت، راز آلودگی برای او اصل، حیرت برای او اصل، در حالی که برای یک فیلسوف کشف و رفع حیرت اصل. اینا که قابل اصلا یکی کردن نیستن حقیقتا. من یه وقتی رأیم این بود که برای ملا صدرا عرفان مقام دیسکاوری بوده و فلسفه مقام چی بوده؟ مقام به اصطلاح داوری، یعنی اون کانتکست دیسکاوری بوده، این کانتکست جاستیفیکیشن بوده. ولی من حالا به این نتیجه رسیدم که چیزی بیش از این است. در مزجی که ملا صدرا میان عرفان و فلسفه کرده، در واقع خدای فیلسوفان رو فروخته، خدای عارفان رو آورده بر مبنای نومینالیزمی که منبعث از اگزیستانسیالیسم اوست و به این ترتیب یک فلسفه عرفانی درست کرده است که تو این فلسفه عرفانی حقیقت اینه که ضرورت‌ها و اینا و ذاتیات تقریبا بیرنگ شدند. یه چنین اتفاقی افتاده در اونجا و اینا نتایج خودش البته در تفکر ما باقی میگذاره. علی حال به گمان من ما باید قدرشناس فیلسوفان باشیم اگه دلمون میخواد یه مقداری ضابطه در کار باشه، و الا همه رو باید به باد عرفان بسپاریم که دستمون بره بیرون. بله درسته. یعنی من عرض کردم هیچ تفسیر تک عاملی نمیشه کرد. اونچه که ما میگیم یه قاعده نمیدیم برای همه تاریخ ها و اینکه همه فرهنگ ها از این مسیر باید برن، و اتفاقا همینطور هم هست. در مقابل خدای قاهر همه عکس العمل ها اون نبوده. اصلا تصوف ما دقیقا هم اون مرام دیگر رو که شما اشاره میکنید ترویج میکرد، یعنی در مقابل استقناع حق همون فنا و اندکاک و انحلال و اینا رو تبلیغ میکرد بدون تردید. منتها در جای دیگه این منطق ظاهرا نگرفت. حالا یه جایی ممکنه بگیره، شایع بشه، اثر بگذاره، حوادث تاریخی دیگه هم رخ بده و این رو تقویت کنه و به ترویجش کمک کنه، در یه جای دیگه‌ای نشود. من بیشتر از این که به علل تاریخی اینجا بخوام اشاره کنم، بیشتر به دلایل معرفتی اشاره میکردم. تو علل تاریخی اگه بخوام بریم، خب خیلی چیزای دیگه هم پدید میاد. شما در مقابل نومینالیسم حتی میتونید مکتبای فلسفی دیگری رو هم مطرح بکنید که اینا ممکن بود عکس العمل بشه، ولی خب در عمل نشد. توجه میکنید خیلی چیزا اتفاق میفته، ولی اینکه علم یه چیز نومینالیستیه این خیلی مهمه. این تو دل نومینالیسم میاد بیرون. توجه ممکنه بگین دلیل کافی نیست، اما دلیل لازمه. توجه کردید؟ علم جدید بدون تردید علم نومینالیسته، هیچ شکی توش نیست. یعنی دانشمندا چه بگن چه نگن، چه تصریح بکنن، فیلسوفان علم که حتی تو این زمین ها بحث میکنن، همه فرمونشون به نومینالیسم میره. شما خیلی کم پیدا میکنید که مثلا کسی قائل به تبایع باشه، قائل به کلیات باشه. لذا اون زمینه خیلی زمینه مساعدی بوده، شکی توش نیست. یعنی اینو میتونست خوب بارور بکنه، قول به انتظام در عالم، نه قول به ضرورت. بحث زیاد راجع به این که قوانین علمی خبر از همین احکام ضروری طبیعت میدن یا فقط خبر از نظم طبیعت میدن. مکتب شایع اونجوران که ما میدونیم میان فیلسوفان علمی داشت و همشون اینه که اینا خبر از نظم طبیعت میدن، اونم نه یک نظم ضروری ذاتی. این اصلا همچی چیزی نیست. یعنی علم جدید خیلی روشنه که تو بستر نومینالیسم رویده است و تو بستر کانسپتوالیسم و رئالیسم و اسانسیالیسم و به اون شکلی که ما قبلا میشناسیم نرویده است دیگه. و من اینجا اشاره کردم که نومینالیسم خیلی راه میده به آمپیریسم که رئالیسم نمیده، واقعا نمیده. یعنی نومینالیسم شما رو همیشه بر سر چی؟ دانش تنتاتیو نگه میداره که من تا اینجا اینقدر فهمیدم، نمونه های بعدی میتونه خبرهای تازه به من بده. ولی در رئالیسم و در قول به ماهیات و کلیات شما هم روز اول حتی آخر رو خوندی، من تا تشو میدونم دیگه چه خبره. این که من کپچر کردم ماهیت یک شی رو، اسنس یک چیزی تو دست منه با خواص ذاتیش، دیگه چیزی نمونده من کشف کنم، راهی نمونده بیشتر برم جلو. خیلی مهمه. یعنی این بستر با اون بستر واقعا دو تا جواب میده، اما دلیل کافی نیست البته. یعنی اینو باید به چیزهای دیگه افزود، کنارش بیاد، کنارش قرار بگیره که اینجوری بشه. من الان اتفاقا میخواستم اینو عرض بکنم، این که گفتم در مقابل نومینالیسم میتونست یه مکتبی دیگه مطرح بشه، میتونست یه مکتبی سومی مطرح بشه که نه رئالیسم قرون وسطایی توماسی باشه و نه نومینالیسم قرون وسطایی که ریاکشنی بود در مقابل او و البته مواضع منطقی داشت. به یمان بنده واقعا دلایل طرفین تکافؤ ادله است. یعنی پیش که نمیتونه ثابت کنه که این حقه یا اون حقه، شخص باید اتخاذ موضع بکنه. فیلسوفان هم نوعاً این چنین بودن، یعنی یکی رو انتخاب کردن بعدم براش احتجاج کردن. و شما هم دلایل اینا رو اگر ببینید گاه اینقدر به هم نزدیک میشه که آدم نمیدونه دعوا واقعا سر چیه. یعنی خیلی دیگه تقریبا حالت لفظی پیدا میکنه. این که مشابهت اشیا بر چه مبناست، خب قول به کلیاته. اینی که نمیدونم موضوع لابشرط از محمول، قول به کلیاته. اینی که مطلق در ضمن مقید وجود داره، از اینا بوده دیگه که توجیه کردن و از توش کلیات رو بیرون آوردن. طرف مقابل هم همیشه برای اینا دلیل داشته، یعنی این احتجاجات خیلی راه به جای نبرده. اما و هزار اما، اون چه که به نظر من در اینجا مغفول افتاده و خوبه که گفته بشه اینه که شأن فیلسوف تعیین مصداق نیست. بنده نمیتوانم بگویم این شخصی که اینجا نشسته فردیست از کلی انسان، اینو فیلسوف حق نداره بگه. و اینا میگفتن، اینو اشکال کار سر این بود به نظر من. من نه فقط در مسئله رئالیسم و نومینالیسم، در همه مسائل این تعیین مصداق کار فیلسوف نیست. هیچ فیلسوفی نمیتونه بگه که کی فرد کلی انسان است و این کارو میکردن. و در همه موارد دیگر وقتی که شما این رو نفی بکنید و دلایل قوی براش وجود داره، من همیشه این رو با این مثال از مرحوم حکیم سبزواری نقل میکنم. مرحوم حکیم سبزواری میگن، البته این قصه راست باشه یا دروغ به هر حال مبین منظور ما است، میگن که وقتی که ایشون جعبه عکاسی و بعد پروسس عکس برداری و اینا رو دید، گفت که این با قواعد ما وفق نمیده، برای اینکه در قواعد ما انتقال اعراض محاله و در اینجا انتقال اعراض صورت گرفته، چون برای چهره شخص، رنگ شخص، اینا عرض دیگه به اعتقاد حکما. انتقال عرض هم که محاله. خب درست هم است، واقعا محاله، چون شما اگه بخواد عرضی رو به فرض عرض بودن از جای به جای منتقل کنی، در همون حین انتقال استقلال پیدا میکنه و این خلاف ذات عرضیت. عرض همیشه اون است که متکی به جوهره، لذا انتقال عرض که محال، عکاسی هم محال. اما خب عکاسی که بود، خب این فیلسوف چرا اینو باید بگه؟ ما کاری نداریم. گفت ورز جالینوس این قول افتریست، پس جوابم بحر جالینوس نیست. حالا هر کی گفته، چرا فیلسوف اینو میگه؟ این خطایی که در بن این کلام هست کجاست؟ ایشون تعیین مصداق کرده. همین اینکه انتقال اعراض محاله جای بحث نداره. یعنی شما با قبول تعریفی که آقایون از عرض میکنن، از انتقال میکنن، از فلان، مسلمه. یعنی اپرایورای اصلا حاجتی به تجربه نداره، بحث پیشینی است و استدلال فلسفی میشه کرد خیلی روشن که انتقال اعراض محاله. ولی اون کاری که حکیم سبزواری کرده علل فرض اینه که اینو منطبق کرده برای یه مصداق خاصی، گفته اونی هم که اینجا رخ میده از جنس انتقال اعراضه و لذا محاله، و این همون کاریه که ایشون نباید بکنه. هیچ فیلسوفی نباید بکنه. نباید هم منظوری نیست که اگه این کارو کرد ازش میگیم این کلانتری. یعنی شیوهی در فلسفه وجود نداره که به شما نشان بده چگونه میتوان تعیین مصداق کرد. منظور من اینه ما هیچ متد فلسفی نداریم برای این که به ما بیاموزد و نشان بدهد که چگونه یک کانسپت یا یک قاعده کلی رو بر یک مورد خاص تطبیق بکنیم. نداریم همچی چیزی. لذا تمام اون چه که فیلسوفان متافیزیسیان درباره این عالمی که ما توش زندگی کردیم گفتن همش از جنس تعیین مصداقه و همش مشکوکه. از دم حق ندارن بگن، فقط باید در سطح کلیات متافیزیکی حرف بزنن. همین، اگر چنین باشد چنان می شود، اگر چیزی فرد کلی انسان باشد چنان حکمی رو داره. اما این که این کس فرد کلی انسان است و لذا چنان حکم رو داره، این شأن فیلسوف نیست، از این کار نمیتونه بکنه. ما متدی فلسفه نداریم برای این امر، توجه میکنید؟ و لذا این که اینا انسانهای مختلف رو میدیدن میگفتن اینا فرد کلی انسان هست، بسیار حرف ناسوابیست. شاید هر کدومشون یک نوع انسان برای خودشون. چرا میگید اینا فرد نوع واحدن؟ چرا این رو میگید؟ شاید هر کدوم یه نوع ان برای خودشون. و به این ترتیب شما میتونید بفهمید به نظر من پاره از نزاع‌های بین این دو مکتب واقعا نزاعی بود که حتی به لحاظ لاجیکال مشکل داشت. من نمونه‌های خیلی زیادی دارم در باب تعیین مصداق توی فلسفه فیلسوفان خودمون و فیلسوفان متافیزیسیان که واقعا نشون میده که چه آفت بزرگی به جان این فلسفه ما افتاده بود از این حس. یک مورد خیلی مشخصش قصه نومینالیسم و رئالیسم است. اونو فقط تو سطح منطقی باید حل کرد واقعا. اما این که هر حکمی ما اونجا دادیم حالا مصداقش کیه توی عالم، راهی ما نداریم به لحاظ فلسفی. و اینم خلاصه یه واکنشی بود، میتونست پدید بیاد نیومد. جا نه دیگه، نه حق نده، ممکنه چیز بکنیم، یعنی قضا قرتکی درست در بیاد، حق نداریم. تعیین مصداق در علم آقای شبه، در فلسفه تعیین مصداق نداریم. جان یعنی رابطه علم و فلسفه ما قرد نمی کنیم. فیلسوفان اگه میخوان راجع به عالم چیزی بگن بیان عالم بشن، ولی بعدم اینکه فیلسوفان همون باید در همون آسمان فلسفه صحبت بکنه. انطباق بر چیز نمیشه کرد. بله شدنی نیست. به همین دلیل که از نه این که شدنی نیست به این معنا که ما راهی نداریم براش. حالا ممکنه یکی یه چیزی بگه از قضا هم درست در بیاد در باب عالم، ولی اون که محل بحث نیست. این که به لحن متدیک شما این کارو بکنید نه نمیشه. عالم تجربه. بله بفرمه. ببینید اولا پس حرکت مولا صدر در باب ماده است، در باب همه وجود نیست، در باب ماده است. و حرکت اتفاقا همون چیزیست که در ماهیات جاری نیست. این از مشکلاتی بود که تو فلسفه مشاع بود دیگه، و خودشون هم حرکت رو همیشه فوق المقوله میگذاشتن، میگفتن توی هیچ یک از مقولات در نمیاد چون ماهیتی از ماهیات نیست. و اتفاقا حالا که این بحث پیش اومد، من اینو خوب اشاره کنم که فیلسوفان مشاع قائل به کلی های مشکک نبودن، قائل به کلی های متواتی بودن، برای اینکه کلی های متواتی هن که چارچوب ماهیت رو حفظ میکنن. شما اگر قائل به کلی مشکک بشید، در واقع سر از نفی ماهیت در میارید، کمان که در رو بردن. شما شیخ شهاب سهروردی رو ببینید، ایشون میگه که ممکنه زبان به ما اجازه ندهد که بگوییم نار و نارتر، آتش و آتشتر، ولی فلسفه به ما این اجازه رو میدهد. یعنی ذات آتش میتونه آتشتر بشه. وقتی که شما اینو گفتید، در واقع دارید ماهیت رو چارچوبش رو میشکنید. توجه میکنید؟ یعنی وقتی که وارد کلیه مشکک شدید، آغاز نومینالیزم است، این دیسگایز، یعنی تحت یک عناوین دیگری. به گمانمت واقعا از همین جاها شروع شده قصه. اگه سیر تاریخی نومینالیزم تو فلسفه ما بگیریم، آغازش از کلیه های مشکک است. کلیه های مشکک رو آقایون در اعراض قبول داشتن، میگفتن شیرین و شیرینتر، سرخ و سرختر و امثال اینا، اما در ذوات که قبول نداشتن. اصلا این منافات داشت با چیز، با اصل اصالت ماهیت. تشکیک در ماهیت دو تا محالات عقلی بود، همشون به صورت بدیهی رو ذکر میکردن. اما شیخ اشراق و دیگران اینا به تدریج اومدن این باب رو باز کردن که نه، در اونجا هم این امر ممکن است. و به گمانان اولین جوانه ها از اونجا ها زد، که بعد ملا صدرا و اینا خوب دنبال او آمدن. ملا صدرا هیچ وقت اشاره نکرده به این که نومینالیست است، من این رو نمیگم. من حرفم این بود که لازمه مکتب او این است، لازم مکتب او بدون تردید اینه. اما خب ملا صدر از یه موضع دیگری آمده، از موضع اصالت وجود آمده. بله، منطقیین غربی اونا از این موضع نبود، اونا بحثشون از روی این بود که این اسم، این کلمه‌ای که ما میگیم، اصلا عام، کلمات عام چرا تو زبان پدید آمده. اصلا سوالی که مثلا لاک مطرح کرده دقیقا همینجوریست، میگه در حالی که همه چیز خاص است در این عالم، چگونه در زبان کلمات عام پیدا شده؟ اصلا مبدا حرکت اینجاست، هر چیزی رو شما میبینید تو این دور خاصه دیگه، بنده یه موجود خاص هم، شما یه موجود خاصه، اون قطعه سنگ، اون خانه، اون دیوار، اون ستاره، در حالی که همه چیز در این جهان خاص است، یا بگیم خداوند فقط پارتیکولرها رو آفریده است، چرا در زبان جنرال پیدا شده، کلمات عام پیدا شده؟ و این کلمات عام کارکردشون چیه؟ آیا خودشون دلالت بر یه چیزی دارن، یا اینکه فقط استعمالشون عامه؟ دیگه اینا بحثایی بود که هیوم کرد، لاک کرد، برکلی کرد، اونطور که تو تاریخ نومینالیسم و اینا تو منطقه غربی میدونیم. خب یک رأی هم این بود که این کلمات عام خودشون ما به اعضا و مسما دارن که همون اسنس های اشیاء هن. این یک رأی بود، ولی رأی دیگه این بود که نه، در اشیاء خاصن این کلمات به نحو عام براشون به کار میره. تئوری هیوم میدونید تداعی بود که با این کلمه ما یاد چیزای دیگه میافتیم و لذا به نحو عام به کار میبریم. قرارم اینه که مبدا عظمت اونها البته اینجا بود، زبان بود و کاربرد زبان و تسمیه، و اینی که این کلماتی که ما به کار میبریم نویزن، بی‌معنین. به قول آبلارد بود، کدام بود، میگفت این کلمات کلی مثل ناله مریضن، به خودی خود دلالتی ندارن، ما رو یاد یه چیزایی میندازن. خب این یک رأی بود در کنار آرای کثیره دیگه که خیلی هم جالب بود. اما در اینجا خب روشنه ملا صدرا بحثش اصالت وجود است، اونم اصالت وجود با همون پیشینه هایی که داره توی حکمت ما، که چرا ایشون در واقع به اینجا رسید. اما نتیجه حرفش، یکی از نتایجی که از مکتبش راحت میشه گرفت به نظر من این است، از دو مسیر ما اومدیم ولی کم و بیش به نتیجه واحد رسید. بله، نداریم اتفاقا، اتفاقا نه، از قضایی که حرفای خیلی خوب ملا صدرا این است که هر انسانی، هر فردی نوعیست برای خودش. اتفاقا این حرف جالبیست، این خیلی منطبقه برای اون که من از کردم، نه از این موضع که به اصطلاح نومینالیزم و اینا رو بخواد نفی کنه یا خط ثالثی. چیز اوریجینال فکر خوبی داره از این جهت، میگه هر انسانی نوعیست و این فقط یک مسامحه است که ما میگیم همه انسان ها فرد نوع واحدن. از قضا اینجوریه. اتفاقا تو اصالت وجود تعاریف تقریبا رخ بر میبندن، همه اینا به قول خود ملا صدرا به نظر الجلیل، این تعبیر است که به کار میبرن، یعنی یه نوع گراس thinking به اصطلاح. وقتی شما کلان حرف میزنید، کلان فکر میکنید و میخواد همین طرح‌های خیلی کلان رو روی اشیا بندازید، تعاریف میدید، قوالب میدید، ماهیات میدید، ولی در اصالت وجود اتفاقا اینا چیز میشه بین از همینا دلایل منه برای اینکه اون مکتب شما بیخشو بگیرید به نومینالیسم میرسه. بله اتفاقا این حرف در باب انسان داره او. بله دیگه خیلی بله دامنه بحث عریض همینطور است. بله بله بفهم. چی؟ ببخشید تکرار. نه من در فلسفه های پیشینی متافیزیکی رو میگم. بله نه نه کاری ندارم. بله ببخشید. بله چی؟ بله ببینید به نظر من این دو جور فلسفه تاریخه و باز به گمان من ما خیلی استدلال قوی نمیتونیم بکنیم. یا دست کم من در نوشته های این فیلسوفان و مورخان و فیلسوفان تاریخ هیچ دلیلی ندیدم. دو تا مبناست. این دو تا مبنا وقت دو جور کار یا شیوه تحلیل به ما میده برای فهمیدن تاریخ. یکیش همون کانتینویتیه، یکیش هم همون گسسته، همون رابچره به اصطلاح. شما میتونید از اول بناتون رو بر این بگذارید که تاریخ بشر کانتینویس بوده و هیچ چیزی بی سابقه و بی ریشه نیست. افکار جامعه عوض میکنن، گاهی خالی میشن، از چیز دیگری پر میشن و این رو اصل راهنمای خودتون برای تحلیل تاریخ قرار بدید، کمون که خیلی ها دادن و اینجوری قابل فهم کنید. چون مسئله ما اینتلیجیبیلیتیه دیگه، ما میخواییم این چیز رو بفهمیم، به هر حال قابل فهم کنیم و توی مدل بگذاریم، تو چارچوب و زیر یه چتری درآوریم. این کانتینیتی خیلی ها به کمک ما میاد و واقعا این کار رو انجام میدن. بعضی ها این کانتینیتی رو نارسا دیدن، یعنی احساس کردن که تکلف حداقل در پاره ای از موارد تکلف بر پیش میاد، ولذا راحت فتوایی به گسست دادن که یه چیزی یه جایی تمام میشه، قطع میشه، ظرفیتش به پایان میرسه، تمی کشه و چیز دیگری پا به عرصه وجود میذاره. ایشون آقای بلومنبرگ سعی میکنه که توضیح بده که مسیحیت و مفاهیم پیشینش اینا در واقع ته کشیده بودن، یعنی اصلا دیگه چیز تازه از دل اینا بیرون آمدنی نبود و جهان جدید باید مفاهیم تازه خودش رو خلق میکرد. به تعبیری دیگه حول این انسان تازهی که رویارویی با خدا میکرد مفاهیم تازهی اصلا تنیده میشد و این مفاهیم تازه با وجود تازه او، نحوه وجود تازه او و زندگی تازه او مناسبت داشت، ولذا لازم نبود وام کند از جای دیگری، خودش ساخت و خودش هم تن کرد و باش زندگی تازه رو پدید آورد. بیشتر از این رو بخواید البته من یاد داشتم هست میتونم هم ارجاعتون میدم به اصل کتاب، اونجا با کتاب خیلی مفصلی است چون خیلی ماینیوت خیلی تو دیتیل این نمونه ها رو ایشون ذکر کرده که سوابق این کارا چگونه به نتایج کنونیشون منتهی شد و کجا اینا مثلا توقف کردن، ته کشیدن، دیگه امکان ادامه وجود نداشتن. خیلی نمونه های ریز و باریکش رو بعد گرفت. بله
یه ریاکشن به نام اولیت شده. خب این
دلیل باشه در تحقیق استوری خدا بسیار نخواهد بسیار سبب دارد و حضور مثلا این فرق و نخوزش به تمامی زندگی بشر خیلی خیلی قوی تر شده باید خیلی خیلی روشنتر و شریفتری هم پیدا بکنه. برادر میاد که علت دومی که بهش اشاره کردید موضوع فرق خیلی خیلی مهمتر بوده که برای خودت بیان کردید که میتونه خودش مالی بکنه در فرق و علم فقط روشن کرد و شاید کم کم چشم باز کردید میتونه یه جاهایی درس بذاره و از خدا هم خبری نیست کم کم باید هست که من فقط یه سرموشه یه چیزی نداشت. مسئله دوم شروع شما مطلب کردید که خیلی کمک کرد بذارم به بیسوکان غربی در توسری مفهوم سکولاریسم اتفاقا به همین دلیل برای اسلامی چون اون چیزی خیلی خیلی جا افتاده به نام قضا و قدر رضایت به سرنوشت موضوع اراده الهی رو داشتیم چنین چیز رو ایجاد نکردیم مثل غربگاه موضوع سکولاریسم رو توسعه نداد. اما شاید فرهنگ مسیحی اونچنان که در فرهنگ اشعری رضایت تسلیم به قضا و قدر رو داریم نداریم ولی اینجا داریم و مسئله شروع رو خیلی راحت حل میکنیم همین که امروزه هم که قرن بیستم تکنولوژی و صنعت و پستمدرنیسم به سرنوشتمون راحت فرهنگ اسلامی خودمون پدر مادرها و عمه و خاله همه راحت به قسمت رضایت میدیم بدترین حوادث طبیعی و غیر طبیعی رضایت میبرد فرهنگ غربی همینجا پرسش هست خدا اینجا چیکاره است.
بله منم همینو میگم، ما مسئله شروع برای ما مسئله نشد، حالا به همین راه حلی که شما میگه جای هر راه حل دیگری، شروع خیلی به ما زور نیاورد واقعا و قضا و قدر بود، تصوف بود، هر چه که بود یه جوری گذشتیم از کنارش دیگه و هضمش کردیم و آسان گرفتیمش و عنایت الهی رو انکار نکردیم که همچنان خداوند به آدمی عنایت داره. قصه پروویدنس برای ما شاید در بوته شبه و اجمال نیفتاد ولی اونجا افتاد دیگه، قطعا یکی از عوامل شرور بود. حالا بازم تحلیل تک عامل نمیشه کرد اما قصه شرور رو جدی گرفتن واقعا یعنی قصه خدا رو جدی گرفتن و مسئله کمی نیست. آره ما یه جوری آسونش کردیم، شاید مصلحت عملی داشت ولی به هر حال نتایج نظری هم به بار آورد. اما اگر شما آسونش نکنید و حس کنید که حل قطعی نهایی نداره، بالاخره سوال از خدا و نسبت خدا با خلق و با جهان و با انسان سوال خیلی جدی و فشارنده ای میشه و شد. منم همینو میخواستم بگم که واقعا این کار رو کرد. لذا نومینالیز اگر عجین نشه، اگر همراه نشه به پاره از این عوامل جنبی، اون جوابو نمیده دیگه، کما اینکه نداد. اما ما حالا بعد خیلی بگردیم دنبال جواب این سوال که علم تجربی چرا میاره ها نروید واقعا. این البته سوالی است که من خیلی جرأت نمی کنم بلن وارد بحثش بشم. من فکر می کنم چیز خیلی مجهولی است، بیش از اونچه که تا حالا صحبت شده هست، البته هر کوی گفته شده بندم بی اطلاع نیستم از اون، اما مسئله خیلی مهمتر از این است. ولی اگر می اومد به نظر من دیگه درخت نومینالیسم قطعا بارور می شود، یعنی به نتایج خوش منتهی می شود. ما البته علم وقتی که نیامد فلسفه ما لاغر موند، یعنی اینم باید بگیم دیگه، یعنی علم تجربی در مغرب زمین واقعا به تحول فلسفه کمک کرد. حداقل یک رشته از فلسفه مثل فلسفه آنالیتیک، فلسفه تجربی مثل و اینا کمک کرد، یعنی هیوم و کانت و اینا همشون محصول برخورد با علم جدید بودن، هیچ شکی نیست. ولی میونه ما خوب نشد دیگه. یه همون سوالی که اقبال لاهوری هم مطرح کرده میبدونید، ولی جواب خیلی روشنی که نداده. اول کتاب سیر فلسفه در اسلامش در ایران ببخشید همون سطر اولش میگه چرا این همه مکتب فلسفی در غرب به وجود آمد اما در شرق به وجود نیامد. همینطور یه مکتب ادامه پیدا کرد اومد جلو. حتی شما فلسفه ملا صدا میتونید ادامه مکتب مشائی بدونید. این سوال خیلی سوال جدی است برای ما. بنده معتقدم که حداقل یه جواب ما میتونیم بهش بدیم که چرا مکاتب فلسفی متنوع ما نداشتیم. یکیش اینه که چون علم نداشتیم، علم تجربی نداشتیم. علم تجربی حتما این نتیجه رو داده ولی این تنها جواب نیست و تنها عامل نیست و باید خیلی چیزهای دیگر هم به او زمینه کرد. خب تاریخ البته خیلی رنگارنگه ولی نبودن علم و در عین قهاریت نومینالیزمی که اینجا وجود داشته و جدی نگرفتن مسئله شر در مقام مقایسه، من فکر میکنم که نیمه جوابی به اون سوال هست ولی البته سوال اوپنه، یعنی همچنان باید روش کار کرد. بله اون دوستم اونجا ببست. بله بفرمایید.
دوستی که در مقایسه در اون قسمت که شما فرمودیم که تجربه گرایی در حال سکولاریزم رو به همراه میاره، این شرطی نیست، یعنی به هر حال تجربه گرایی با هم داره محقق و مشکول و بکره میخواد همراه داشته باشه و به نوعی یکی از پیامت هاشم اینه که به هر حال اینجایی و هرچون بودن رو به همراه میاره و خب این چیزی غیر سکولاریزم نیست. ولی به لحاظ تاریخی فرموشه شما این طور بسامتون که به هر حال بیشتر مورنسی فلسفتان گفتن که اون نومینالیزم اواخر قرون وسطا و هر حال زمین ساز تجربه گرایی شد، ولی به نظر من میشه با این یه مقدار انتقادی تر برخورد کرد، یعنی نه نومینالیزم قرون وسطا تجربه گرایی رو تونست عامل مهمی براش باشه، همونطوری که نومینالیزم اشعریگری ما و نومینالیزمی که نسبت داریم به فلسفه مولانا تبریز هیچ کدوم اینا نمیتونه تجربه گرایی رو به همراه بیاره. اونها داشتن مسئله رو میخواستن حل بکنن که اون سامانه فکریشون و اون نوع نگرششون اصلا توانایی و پتانسیل پاسخگویی به اون رو نداشت و به نظر من ما باید اول با اون تصفیه حساب رو بکنیم، هم نومینالیسم دنتسکاتوس و اوکام و هم نومینالیسم مولانا صدرا نمیتونه هیچ وقت راه رو برای تجربه گرایی باز کنه، بلکه رابطه رو باید برعکس بدهیم، تصفیه حساب اولی رو باید با راسیونالیسم بکنیم، با عقل‌گرایی بکنیم، یعنی رابطه برعکسه. شاید این مسئله طرح بشه برای یک فرد راسیونالیست بسته کلی ها، ولی به نظر من هیچ وقت ظاهری نداره و اگر شما دیدیم که نومینالیست تونست راه برای سکولاریسم باز بکنه، به نظر من مقدمات تجربه گرایی بود که حالا شکل خانش در بیکر بود و در تجربه گرایی های انگلیسی از هابز بود تا هیوم و ما این فرمایش شما رو نمیتونم قبول کنم که بتونیم یک ورژنی از صدرا ارائه بدیم که تجربه گرا باشه، یعنی نومینالیسم اینو بحث داریم به سکولاریسم برسیم یا اصلا صدرای تجربه گرا داشته باشیم، ما باید بفهمیم که این جزء ناسازگاری های در فلسفه صدراست و اگر در فلسفه صدرا بخوام یه چیزی رو استراتژیک انتخاب بکنیم عقل‌گرا بودنشه و نه اینکه مثلا اصالت الوجود روشن رکینش بگیریم، حتی اصالت الوجود به نظر من روشن رکینش نیست، یه دیگه از هستالی آموختیم که ما فلسفه ها رو عینیتشون رو باید روششون بدیم و روش صدراست که هیچ وقت اجازه نخواهد داد که نومینالیسم رو به هر حال مقدمه سکولاریسم بکنه، ولی شاید یک زمینه باشه همونجوری که به هر حال گفتم من ممکن نیستم یک زمینه تاریخی باشه مثل همونطور که مثلا نومینالیسم اوکام و نومینالیسم کلا اواخر قرون وسطا راه رو باز کرد، ولی بیشتر ما باید در عوامل دیگری که شما فرمودید مجبوره و باید بیشتر اونها کنکاش بشه و اونها راه در مغزایم برای تجربه گرایی باز کرد به دنبال اونها باشه و با بست این نومینالیست در اون دستگاه‌های خیلی بسته و محدودی که اون راسیونالیست خام ما داشته فکر نکنم ما بتونیم راهی رو چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی باز کنیم.
نه من همچین ادعایی ندارم، اولا این خوبه، یعنی تقریبا ما الان میتونیم بگیم به یه دریافت اجماعی رسیدیم که نومینالیسم یه چیزی سر و کاری با سکولاریسم داره، یه سر و کاری با علم داره، یه نسبتی داره و اون نهال در این سرزمین بهتر میروید یا بگیم فقط در این سرزمین میروید، این چیز مهمی است. ولذا همیشه اینم باید بر ما سوال مهمی باشه که ما که داشتیم پس چرا این چیزا پیش نیامده؟ خب این نشانه است که کافی نیست، اگرچه لازم است ولی کافی نیست، چی کم داشتیم یا چی اضافه داشتیم که مانع شده علا ای حال و ما به اون نتیجه نرسیدیم. خب و بعدش هم کاری نداریم. نکته دومی که خب راسیونالیسم که شما به طور کلی که البته کلیات هم که از اون اعظم اپرای رای هایی بودن که ابزار دست راسیونالیست ها بودن بدون تردید، من با شما موافقم که تصفیه حساب باید با راسیونالیسم بکنه، ولی تصفیه حساب با راسیونالیسم آخه یکی از راهاش هم نومینالیسمه، یعنی نومینالیست‌ها با راسیونالیسم تصفیه حساب می‌کردن دیگه، یعنی عنصر کلیاتشون رو به چالش کشیده بودن و با او درگیر می‌شدن. اما اینکه فلسفه ملا صدرا نومینالیسمی از او دل او نمیشه بیرون آورد که علم از او بیاد بیرون، بنده مدعی نیستم، ولی یه نکته رو عرض می‌کنم، این دیگه ربطی ملا صدرا نداره، ملا صدرا مکتب خودش رو گفته، فلسفه راه مستقل از فیلسوف میره، شاید او یه خیالاتی داشته، شاید او یه چارچوبایی برای خودش میاندیشیده و فکر میکرده که این باید به این مسیر بره نه به اون مسیر، اینجوری بره کفر، اونجوری بره ایمانه، حالا اینا خیالات اون بزرگوار بوده، دیگه بعدی ها هستن که میدونن که از این فلسفه چجوری استفاده بکنن یا او رو به چه راهی بکشونن. حقیقتش من میخوام این رو عرض بکنم که اتفاقا فلسفه ملا صدرا باید بهش از این حیث توجه کرد که راه میده به نومینالیزم، بنابراین این پتانسیلش رو باید فعال کرد. دقیقا من میخوام این کار رو بکنم، یعنی دارم اینو میگم این پتانسیلش خیلی فعال نشده. بله درسته همش از جنس اصالت وجود و بعدم خرج همو قدرت قاهره خداوندی و نفی تعاریف، نفی ماهیات و بسته ید یک قدرت قاهره و خرج اونا شده. اتفاقا این پتانسیلش به فعلیت نرسیده که باید فعال کرد. حرف منم دقیقا اینه. حالا نتایجش رو بعدها خواهد داد، اما از این نباید غافل ماند. سخن ما بیش از این نبود. خب فکر میکنم که دیگه فرصت منقضی است. بنده باید دوباره و چند باره از دوستان محترم استادان گرامی که منت نهادن تشریف آوردن و حقیقتا اسباب خوشندی فراهم کردن و بندم استفاده بردم از یکایی که توضیحات و ابزرویشن هایی که بود تشکر بکنم و از قول مولانا چه بگم، میگم خدا این وصل را هجران مکن. آخرین سخنم به خدا میسپارم دوستان گرامی، خیلی ممنون.